ارتباط با علائم خطری در بیماری اوتیسم صحبت‌های بسیار خوبی کردند. گفتند که آگاهی تکاملی برای خانواده، برای پدر و مادر بسیار ارزشمند است و جدی است که باید اینا آگاهی داشته باشند و نقاط خطر در یک طفل اینا متوجه شوند. از جمله علائم خطر اجتناب و پرهیز و خودداری کردن از برقراری تماس چشمی توسط طفل بود که اینا کمتر ارتباط چشمی با مادر با اطرافیان برقرار میکنند. یا لبخند اجتماعی که اشاره داشت بعد از دو ماهگی طفل اگر گونه و صورتش تحریک بکنیم یک تبسم ممکنه بکنه، یک خنده، یک لبخند معمولی که ایره ممکنه طفل نداشته باشه. یا صداهای غن و غن که یک طفل ممکن است از سه ماهگی ما از او بشنویم، این ممکن است صادر نشود تا نو ماهگی طفل هیچ صدایی از او ما نشنویم. یا عدم پاسخدهی به نامش تا 12 ماهگی، شما اگر نامش صدا بزنین تا 1 سالگی او هیچ عکس العمل نشان نده. و همینطور اشیا و چیزها را با دست خود که معمولا باید تا 14 ماهگی این حالت در طفل ایجاد شود و او بتانه اشیایی که میخواید ایره مثلا با دست خود اشاره بکنه، ای تا 30 سالگی ای کار انجام نده. ای طور یک نکات دیگی هم بود که آل وقت نیست خواستم بگم که ای علائم خطر است که بسیار ارزشمند است و شنوندگان عزیز اگر برنامه ما را یک موقع خواستن مجددن تکرار بشنوند به سایت ما مراجعه بکنن و ای برنامه را دقیق بشنوند که مورد استفادهشان قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب علیزاده، انشالله که این توصیه های شما مورد توجه شنوندگان عزیز و مردم قرار بگیره. اینال خانواده و فامیلی که بیمار اوتیسمی داره برای کمک، مراقبت، بهبودی شرایط زندگی اینمی فرزندشان که مشکل داره چی کارهایی باید انجام بتن و چی کارهایی نباید انجام بتن، این بسیار مهم است. اگر توصیه های لازمه دارین بفرمایین.
بله، این بخشمون بیشتر با باید هاست که ثبت گذاشتیم، یعنی باید اینجوری باشه. ببین، اولین جمله این هستش که ما افسایش خانواده باید آگاهی و ثباتش رو در خصوص تکامل بچهش ببره بالا. نباید مقابل این چیه؟ اینی که از اینترنت بخونم، خودم بخوام تشخیص بذارم، دو تا علامت تو بچم دیدم بگم اوتیسمه، این در واقع جزء نباید هاست.
بله.
یا اینکه حالا اگه من مشکوک شدم بچم رو ببرم غربالگری های رشدی رو انجام بدم، نبایدش چیه؟ تبادل نظر با افراد غیر متخصص و همسایه‌مون رو تو مترو و مقایسه کنیم، علائمش فلانی هم بچهش اینجوری بود، اوتیسم شد و هیچ وقت خوب نشد و بدبخت شد و، یعنی در واقع اینا واقعا نبایدهایی که جلوی درمان رو میگیره. افزایش آگاهی و اصلاح نگرش، این در مورد خانواده ها خیلی مهمه. ما یه سری باور غلط در مورد اوتیسم داریم. اینکه مثلا یکی میاد میگه کلا اوتیسم دچار مشکل ذهنی یا با قول قدیم عقب ماندگی ذهنی هم، که من امروز گفتم 20%شون اینجوری هم. یا برعکس یه مثال هایی میزنن از مسی و انشتین و اینا که اونایی که اوتیسمن حتما نابغن و به خاطر اینکه این نابغه بشه میشینه دنبال درمان و تشخیص رو نمیگیره، زمانم دیر میشه، نابغم نمیشه. ولی ما داریم، ما 10% از کودکان اوتیسم علائق و توانمندی های خاصی دارن، موزیسین های معروف میشن، دانشمندان معروف میشن، ولی 10% به هر حال برای اون بقیه 90% ما درمان رو نباید عقب بذاریم.
بله،
شروع مداخلات اولین زمانی که فهمیدیم و نبایدش چیه. خیلی وقتا من برای اینکه یه راه پیدا کنم که بهترین اثر رو بده هی درمان عقب میندازم و دنبال اینم که ببینم یه روش پیدا کنم که با یه آمپول خوب بشه. ببینید، من این دارم میگم همچین درمانی برای اوتیسم حداقل اینه که الان وجود ندارد. دنبال کردن درمان با یک مرکز استاندارد و معتبر، درمان ها رو واقعا با یه گروه پیش ببرین. من واژه‌ای که جالب نوشتم دکتر شاپینگه، از این کلینیک من برم اون کلینیک، یه ما اینجا باشم قطع کنم برم یه ما اونجا، یه سری کارهای بدون اوییدنس که یه مدتی واقعا مد شده بود، ببخشین، شیر الاغ، شیر شتر برای این بچه‌ها درمان کننده هست. اینا در واقع باورهای غلطی هستند که وقت رو تلف میکنن. دنبال کردن مداخلات با توجه به شدت و ماهیت اختلال و از دست ندادن امید. ببینین، من دارم میگم زمان درمان اوتیسم طولانی هستش، نباید در واقع اون نبایدش یأس و ناامیدی در میانه راه و متوصل شدن به روش های غیر علمی، فلان سوزن، فلان دارو، فلان قرص، که خیلی وقتا متاسفانه افراد شیادی همین وسط خیلی سوء استفاده میکنن.
بله،
نگاه به درمان کودک اینم خیلی مهمه به عنوان بخشی از روند زندگی. حالا یه کودک اوتیسم شده، زندگی جریان داره، درمانش هم باید انجام بشه و گاهی وقتا نبایدش این هستش که این عدم تعادله، این که من فکر کنم باید 24 ساعت درمان زندگیم رو بذارم برای این، خیلی وقتا من یه بچه دیگه دارم، اون هم فدا میشه. در واقع ارتباطم با همسرم و تو خونه خانواده اون ارتباطه هم در واقع دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون تمام وقت و زندگیم رو فکر میکنم که باید بذارم برای اوتیسم. درمان اوتیسم یک درمانی که نسبتاً زمان بره و باید در حین در واقع جریان زندگی انجام بشه. و نکته آخر من اینه که خانواده مهمترین المان و جزء این درمان هستش که به نظر من باید خودش توانمند کنه و روش‌های آموزش درمان رو یاد.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، واقعا بسیار مهم بودی توصیه ها، نکات مهم علمی که گفتین. امید از خانواده ها و فامیلام انشالله توجه بکنن، مخصوصا اونایی که بیمار اوتیسم دارن به این موارد دقت لازمه داشته باشن. در این لحظات پایانی دکتر صاحب علیزاده، اگر کوتاه بازم کدام جنبندی راجع به بیماران اوتیسمی خانواده ها و پدرها و مادرها دارین بر فرزند مریضشان بفرمایین، ممنون میشیم.
اطمینان کنن به متخصصین معتبر، دنبال قربالگلی رشدی برن، تشخیص که داده شد اول خودشون رو آگاه و توانمند کنن. تو امر درمان همیشه حقشونه و باید اینجوری باشه، تو امر درمان در واقع باشن. تمام درمانهای این اختلال داخل کشور هست، این که من فکر کنم برم فلانجا برم اون بر مرز اصلا نیستش، و این که انتخاب بهترین متدها بر اساس در واقع اعتماد به متخصصین و آگاه کردن خودمون و امید.
بله،
صبر و امید، چون زمان طولانی.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما و تمامی شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودند به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد گسترش روابط واشنگتن با کابل بر پایبندی حکومت موقت طالبان به تعهداتش بستگی دارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد هر گونه تعامل با حکومت طالبان بر بنیاد اقدامات آنان در زمینه حقوق بشر انجام خواهد شد. پرایس افزود واشنگتن می‌کوشد تا حکومت طالبان را وادار به رعایت حقوق بشر سازد. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از آمریکا خواسته است تا برای از میان برداشتن مشکلات راه تفاهم و گفتگو را در پیش گیرد. واکنش‌ها در خصوص به تعلیق درآمدن آموزش دختران در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی در افغانستان و گزارش همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیصله اخیر وزارت تاثیرات عالی حکومت موقت طالبان مبنی بر وضع محدودیت بالای دختران دانش آموز در دانشگاه های کشور با واکنش های گوناگون در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. در ادامه و سلسله این واکنش ها صبح امروز دانش آموزان پسر دانشکده پزشکی ولایت ننگرهار در حمایت و همدردی با دانش آموزان دختر از سپری نمودن آزمون سمستر خودداری کردند و حمایتشان را از دختران این دانشکده اعلام کردند. گفته می شود که دانش آموزان پسر حتی پارچه های آزمونشان را پاره کردند و در واکنش با این تصمیم وزارت تحصیلات عالی هشدار دادن تا زمانی که این فیصله وزارت دوباره گرفته نشود آنها آزمون را سپاری نخواهد کرد. رهبری دانشکده پزشکی ولایت ننگرهار در صحبت با این دانش آموزان موافق نشدن و رهبری پوهنتون با دانشکده پزشکی رفتن و با دانش آموزان صحبت کردن، با آنها اجازه بیرون رفتن برای اعتراض از محوطه دانشکده داده نشدن و صحبت کردن تا دست از اعتراض بردارن. اعتراض این دانش آموزان به پایان رسیده اما نتیجه نهایی آن تا اکنون معلوم نشده است. همچنان گفته می شود که در دانشکده های دیگر پوهنتون ننگرهار همچنان واکنش های صورت گرفته اما گزارشات تایید شده به رسانه ها داده نشده و همچنان رسانه ها اجازه پوشش همچو اخبار را نیافته است. از سوی دیگر گفته می شود که در چندین دانشگاه های ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل چند تن از اساتید نیز در واکنش به این فیصله وزارت تحصیلات عالی از سمتشان استعفا دادن و وظیفه استادی را رها کردن. همچنان در آخرین واکنش بین‌المللی کشور همسایه پاکستان نیز از حکومت طالبان خواسته است این فیصله را که دختران حق رفتن به دانشگاه ها ندارد مجددا بررسی نموده و غور ثانی بکنن. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان اعلام کرد از سازمان ملل و نهادهای امدادرسان میخواهیم تا با مشکلات پناهجویان افغان رسیدگی کنند. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان اظهار داشت از تمام نهادهای امدادرسان به ویژه سازمان ملل میخواهیم تا با مشکلات پناهجویان افغان در جهان رسیدگی کنند و افزود پناهجویان افغان در برخی از کشورها حق آموزش، بهداشت و درمان باز مانده اند. رحمانی همچنین از مقامات دولت موقت طالبان خواست تا کمک‌های بین‌المللی را برای آوارگان داخلی به صورت شفاف توزیع کنند. وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان با اشاره به پناهجویان زندانی در پاکستان گفت از کشورهای همسایه می‌خواهیم که پناهجویان غیرقانونی افغان را آزاد کنند. بیش از 100 مکتب در ولایت ننگرهار فاقد تسهیلات لازم برای آموزش هستند. باز هم گزارش از همکارم آقای شینواری.
بیش از 100 باب مکاتب در ولایت ننگرهار ساختمان و دیگر تسهیلات لازم ندارد. دانش آموزان این مکاتب در فصلهای سرما و گرما با مشکلات و چالش‌های جدی روبرو هستند. خدایت نور یک تن از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بر رسانه های خبری گفته است که بیشتر مکاتب در این ولسوالی یا فاقد ساختمان است و یا هم ساختمان های آن در جنگ های اخیر تخریب شده است که آنها ناگزیر هستند در گرمای شدید و یا هم سرما و برندگی کودکانشان را از رفتن به مکتب باز دارند. وی از رهبری اداره معرف ننگرهار خواسته است تا در حل این مشکلات گام های جدی و عملی بردارد. علاوه از ولسوالی اچین در شهر جلال آباد مرکز ولایت نیز تعدادی از مکاتب ساختمان و تسهیلات دیگر ندارد که دانش آموزان آن با مشکلات و چالش های جدی روبرو هستند. در این حال رهبری معرف ولایت ننگرهار این مشکلات را میپذیرد و میگوید در حال آن پیگیر هستند. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معرف ننگرهار بر رسانه های خبری گفته است که در حال حاضر در 905 باب مکاتب در ولایت ننگرهار که 268 باب آن لیسه میباشد به شمول دختران بیشتر از 800,000 دانش آموز مصروف آموزش هستند که جریان تدریس آنان از سوی 21,000 آموزگار به پیش برده می شود. مفتی حقانی گفته است که 148 باب مکاتب فاقد ساختمان بوده و 350 باب مکاتب دیوار محافظتی و 221 باب مکاتب دیگر آب آشامیدنی و تشناب ندارد. رئیس اداره معرف ننگرهار همچنان گفته است که مشکل کمبود آموزگاران با استخدام حدود 4,000 تن 90% حل شده است، اما مشکل کمبود کتب درسی هنوز هم پابرجا است و برای حل تمامی این مشکلات که دامنگیر پروسه آموزش در این ولایت است با مقامات وزارت معرف در میان گذاشته که وعده حل آن را نیز به دست آورده، اما چگونگی حل این مشکلات تا هنوز روشن نشده است. باشندگان ولایت ننگرهار و رهبری اداره معرف این ولایت در حالی از مشکلات موجود در این اداره دوری می نماید که هنوز هم به دختران براتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشده و در بسر نوشتی به سر می برند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
واسم تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. باشندگان ولسوالی خلیزال در ولایت کندوز خواهان بازسازی پل تخریب شده میان آقتپه و این ولسوالی شدند. همکارم سمیع خاوری گزارش میدهد.
باشندگان ولسوالی قلعه‌زال در کندوز خواهان بازسازی پل تخریب شده میان آقتپه و این ولسوالی می باشند. پل 120 متری که در سال 2008 به هزینه 700 هزار دلار آمریکایی ساخته شده بود در جنگ‌های اخیر دوباره تخریب گردیده است و اکنون ده‌ها هزار نفر از باشندگان دو طرف دریا برای عبور و مرور با مشکل جدی مواجه هستند. به گفته باشندگان ولسوالی قلعه‌زال، برای عبور از این دریا و رسیدن به ولسوالی‌های دیگر کندوز به شمول مرکز باید از قایق کار گرفت، گزینه‌ای که اکثر اوقات مخصوصا از طرف شب در دسترس نمی باشد. اکنون شماری از باشندگان محل می گویند با رسیدن فصل سرما مشکلاتشان نسبت به هر وقت دیگر جدی تر شده است. عبدالرحیم یکی از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال می گوید اکثر اوقات قایق یا به اصطلاح محلی خودشان کیمه پیدا نمی شود و اگر پیدا هم شود مواد مورد نیاز آنان را با مشکل از یک سو به سوی دیگر انتقال می دهد که این مورد برای آنان اذیت کننده است.
دغه پر مختر تخریب سوی او مخده دا ډیر وخت کې ډیر خلک مشکل سره مخامخ دي. دلته په کیمه کې تیرې یا موټر وی یا کوم خوراکه سامان دی، دا کوم کلینیک دا وایي دي کوم مرزان شي دي. نن سبا دغه ساده ورو یې کایغه کوي کله یې کله نه یې. دغه ساده په خادو باندې زیاده خپل مشکل مخه پر کوم مال کوي مجبوري ډیر سخت ده او یخ یخنی روان ده جمعي روان دی. دا واوري د باران لایق مان دی. دا باران
اکبر یک دیگر از باشندگان محل میگوید اگر کسی از طرف شب مریض داشته باشد در کنار دریا قایق وجود ندارد تا آن را از دریا عبور دهد و ناگزیر باید این درد را تا دمیدن صبح تحمل کند.
شروع را مرز پا کیمیه بانی مریض مرازیش پا مریض تا پیدا که رازی که مچنی یا کمان پوری وزی در عبور مشکل دی برو را یا یو زنانم مریضی رسیدگی و نسکواله و تا وقت کم دینا مرز وارو پا چو دماشیس و دلاری در هر لاری چی دقا پلا در طول نمخ دقا پلا چاره وزی چیز مرز مشکلات آسان سینو.
در همین حال مسئولان ریاست فوایدامی کندوز میگویند برای بازسازی دوباره این پل در سال آینده برنامه ریزی کردند. مولوی شمس الدین ابوبکر رئیس فوایدامی کندوز میگوید پیشنهاد بازسازی این پل را از طریق ولایت به مرکز ارسال کردند و به محض آماده شدن هزینه ساخت آن کار بازسازی پل متذکره را بی وقفه آغاز می نمایند.
ما پیشنیاز جو برده ده چی داریم پلی قلعه‌زال دورم مطریق ولایت پیشنیاز کرده بودیم و از امیر مشرتابا منظوری شده بود با ما بردیم و به وزیر دادیم بخاطر اینکه پیچش شاید طریق تدارکات آماده شده دیگه بودم انشاءالله کار نزدیک است انشاءالله او طرف جواب بیا انشاءالله کار میشه.
قابل ذکر است که این پل با 120 متر طول و 7 متر عرض یک از مهمترین پل‌ها در کندوز به حساب می‌آید که کار ساخت آن با هزینه 700 هزار دلار آمریکایی در سال 2008 آغاز و در مدت 2 سال به پایه اکمال رسیده بود که در جنگ‌های اخیر دوباره پایه‌های آن شکست و سقف آن فرو ریخت. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در واکنش به عملیات اخیر نیروهای امنیتی این کشور ضد تروریست‌ها گفت پاکستان در برابر هیچ گروه تروریستی تسلیم نخواهد شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در واکنش به عملیات موفق دیروز نیروهای امنیتی این کشور برای پاکسازی مقر پلیس شهر بنو که توسط گروهی از تروریست‌ها تصرف شده بود گفت پاکستان در برابر هیچ گروه تروریستی تسلیم نخواهد شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ضمن محکوم کردن افزایش حملات تروریستی به ویژه تصرف مقر پلیس مبارزه با تروریسم در شهر بنو گفت دولت پاکستان در برابر هیچ گروه یا سازمان تروریستی کوتاه نمی‌آید. وی با بیان اینکه تروریسم یک موضوع حساس امنیت ملی است که حل آن نیازمند تفکر جمعی و برنامه‌ریزی دقیق است افزود تلاش شیطانی برای گسترش هرج و مرج از طریق تروریسم به شدت سرکوب شده و با تروریست‌ها طبق قانون برخورد خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به پیشنهاد واشنگتن برای کمک جهت مقابله با تروریسم پس از ماجرای گروگانگیری اخیر در یک مرکز امنیتی آن کشور توانمندی آمریکا در مبارزه با خشونت طلبی و ویژه در افغانستان را زیر سوال برد. در پای گروگانگیری تروریست‌ها در یک مرکز امنیتی واقع در ایالت خیبر پختونخوا این کشور سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به آنچه وی مشارکت نزدیک اسلام آباد و واشنگتن در بخش امنیتی عنوان کرد پیشنهاد کمک آمریکا به پاکستان برای برخورد با گروگانگیری را ارائه کرد. در واکنش به موضع آمریکا، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با اشاره به خیز جدید تروریست‌ها در اکثر مناطق این کشور، به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا به عنوان ولایت همجوار مرزی با افغانستان گفت: اوضاع افغانستان به شدت بر پاکستان تاثیرگذار بوده و ما در یک وضعیت پیچیده قرار گرفته‌ایم. خواجه محمد آصف در پاسخ به ادعای واشنگتن برای کمک به اسلام آباد هم گفت: آیا آمریکایی‌ها توانایی این را داشتند که با تروریسم و خشونت طلبی در افغانستان مقابله کنند؟ و افسود: توانمندی آمریکا در افغانستان چگونه بود که حال آنان به پاکستان پیشنهاد کمک برای مقابله با تروریسم را مطرح می‌کنند؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از شرکت در اجلاس همکاری و مشارکت موسوم به بغداد 2 در اردن، عمان پایتخت این کشور را به مقصد تهران ترک کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پس از شرکت در اجلاس همکاری و مشارکت موسوم به بغداد 2 در اردن، امروز عمان را به مقصد تهران ترک کرد. امیر عبداللهیان در عمان ضمن شرکت در اجلاس دو دیدارهای جداگانه هم با سران برخی کشورهای شرکت کننده از جمله ملک عبدالله پادشاه اردن و وزیر امور خارجه عمان داشته است. وزیر امور خارجه ایران با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان هم دیدار و مذاکره کرد. فیصل بن فرهان نسبت به آمادگی عربستان سعودی برای ادامه مذاکرات با ایران ابراز اطمینان کرد. امیر عبداللهیان همچنین در نشستی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیرامون آخرین وضعیت مذاکرات وین با رایزنی پرداخت. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود. کسی مستانه نمیزد، دبامی خانه نمیزد، کسی از بابت دنیا نمیترسید نرای میزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها کناری من دلیم جم بود، دلیم جم
چشمی خسته خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و عیاری حریفی با حسابی بود. جدای خواب را دزدید، زلالی آب را دزدید، از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید. اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم مثل عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیل جم بود، دلیل جم بود. وای
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. برگزاری جشن 35مین سالروز تأسیس جنبش حماس، جشن 5مین سالروز شکست تروریسم داعش در عراق و تظاهرات مردمی در اردن در اعتراض به گرانی سوخت. فلسطینی ها هفته گذشته جشن 35مین سال تأسیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین را برگزار کردند. این جنبش در تاریخ 14 دسامبر سال 1987 توسط شیخ احمد یاسین و شماری از رهبران اخوان المسلمین در باریکه غزه تشکیل شد. حماس در این 35 سال روند رو به رشدی را طی کرده است. از سال 2006 به بعد حماس دیگر یک گروه مقاومتی با رویکرد صرفاً نظامی نیست، بلکه یک گروه مقاومتی سیاسی است که تلاش کرد بعد از به دست گرفتن قدرت پس از انتخابات 25 جنوری 2006 میلادی دو مقوله مقاومت و سیاست را با هم درآمیزد. در همین راستا اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی به مناسبت 35مین سالروز تأسیس این جنبش گفت: حماس بین مقاومت و سیاست پیوند برقرار کرد و سیاست هرگز در مقابل پروژه مقاومت نبوده و حتی زمانی که ما در انتخابات پیروز شدیم و دولت تشکیل دادیم، مقاومت را حفظ کردیم و مقاومت در سایه دولت حماس روز به روز قوی تر شد، تا جایی که کار با تشکیل ارتش قسام با فرماندهی محمد ضعیف کشیده شد. ده ها هزار نفر از هواداران حماس روز چهارشنبه با شرکت در جشن 35مین سالروز تأسیس حماس در غزه شعار به سوی قدس با سیل خروشان می آییم سر دادند. سکوی مراسم با پرچم‌های اسلامی و پرچم جمهوری اسلامی در مرکز آن مزین شده بود. حماس اعلام کرد که نصب پرچم کشورهای عربی و اسلامی دلیلی بر این است که مسجد الاقصی باید قطب نمای مهم همه کشورهای اسلامی به ویژه ملت فلسطین باشد و همیشه در اولویت باقی بماند. در این مراسم اعضای کادر حماس و گروه‌های مختلف فلسطینی و شاخه‌های نظامی آنها و نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین شرکت داشتند. رهبران و فرماندهان جنبش حماس در این مراسم بر ادامه مقاومت تا نابودی اشغالگری و آزادی کامل سرزمین فلسطین تأکید کردند. یحیی السنوار فرمانده جنبش حماس در نوار غزه در سخنانی تأکید کرد حماس و اشغالگران صهیونیست زمان مشخصی برای تکمیل قرارداد مبادله اسیران می‌دهد و در صورت ادامه وقت‌کشی صهیونیست‌ها این جنبش پرونده نظامیان اسیر صهیونیست را برای همیشه خواهد بست و گام و شیوه دیگری را برای آزادسازی اسیران در پیش خواهد گرفت. از سنوار از مردم فلسطین در نوار غزه که محاصره ظالمانه این منطقه اراده آنها را در هم نشکسته و تجاوزات صهیونیست‌ها و جنگ‌هایشان خدشه‌ای در اراده پولادین مردم غزه وارد نکرده است تقدیر کرد. از سنوار بر ضرورت آمادگی کامل برای دفاع از مسجد الاقصی و سرزمین فلسطین و ضرورت آمادگی تمام گروه‌های مقاومت و امت اسلامی برای نبرد نهایی و ریشه‌کنی اشغالگری از سرزمین فلسطین تأکید کرد. هفته گذشته مردم عراق پنجمین سال روز شکست داعش در این کشور را جشن گرفتند و بر لزوم مبارزه با خفته‌های پنهانی این گروه تروریستی در مناطق مختلف عراق تأکید کردند. گروه تروریستی داعش در سال 2014 با حمله به عراق یک سوم از جمعیت این کشور را اشغال کرد و در ادامه با خشونت‌های شدیدی که انجام داد بخش بزرگی از این جمعیت را آواره کرده و بحران انسانی بزرگی برای عراق رقم زد. یوم النصر روزی است که داعش در عراق فرو ریخت. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق در پیامی به مناسبت پنجمین سال روز شکست داعش در این کشور بر نقش مرجعیت در این موفقیت تاکید کرد و گفت ما از مرجعیت عالی و حکیمانه عراق که با فتوای خود غیور مردان عراقی را راهی میادین نبرد کرد قدردانی میکنیم. فالح الفیاض رئیس سازمان هشت و شعبی هم در جشن پنجمین سال روز آزادسازی عراق از اشغال داعش گفت پیروزی بر تروریسم با تلاش و مجاهدت شهدا به دست آمد که شهدای پیروزی یعنی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و فرمانده شهید ابو مهدی المهندس در صدر آنها قرار دارند. عراق با خونهای شهدا آزاد شد و همین عامل هر گونه تفرقه میان عراقی ها را از بین برد. وی تأکید کرد همه ما در دفاع از عراق شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس هستیم و همانند آنان وارد میادین نبرد خواهیم شد. الفیاض ضمن مخالفت با هر گونه سیطره بیگانگان بر عراق تأکید کرد در پیروزی بر داعش همه اقشار ملت عراق نقش آفرینی کردند و این دستاورد بزرگ در شرایطی که دشمنان ما در خفا و دنبال امیال شوم خود هستند باید حفظ شود. 5 سال پس از شکست داعش در عراق، خطر تفکر تکفیری برای این خطه همچنان پابرجاست. بجاست عراقی‌ها برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای بایسته‌هایی را مد نظر قرار دهند. 5 سال پس از شکست داعش، حالا شاید لازم باشد عراقی‌ها از خود بپرسند چرا بزرگترین سفارت آمریکا در دنیا در این کشور ساخته شده است. قصر سفید همچنان عراق را به عنوان کشوری اشغالی می‌نگرد و تا هنگامی که به حضور نظامی آمریکا در این کشور پایان داده نشود نمی‌توان انتظار شکل‌گیری عراقی آرام را داشت. حماسه آزادسازی خاک عراق پس از فتوای دفاع کفایی مرجعیت عالی شیعه از نجف اشرف براه افتاد. و دنبال صدور این فتوای تاریخی بود که الهشت الشعبی متشکل از داوطلبان مردمی مبارزه با تروریسم تشکیل و در پی آن ضربات سخت و هولناکی بر پیکره تکفیری ها و حامیان منطقه‌ای و بین المللی آنها وارد شد. امروز نیز که عراق تحت تأثیر مداخلات آمریکا و اذناب منطقه‌ای آن با خطرات بسیاری روبروست، این عمود می تواند این کشور را از خطرات پیش رو مسون دارد. اردن از هفته گذشته شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای در واکنش به بحران اقتصادی این کشور است. معترضان اردنی با آمدن به خیابان‌ها اعتراض خود را به گرانی بنزین نشان دادند. یکی از مهمترین اعتصاب‌های چند روز اخیر اعتصاب رانندگان و بخش حمل و نقل عمومی به دلیل افزایش قیمت سوخت بود. قیمت گازوئیل در اردن پس از 8 بار افزایش متوالی در سال 2022 45% افزایش یافته است. این موضوع جرقه اعتصاب کامیونداران و حمل و نقل عمومی اردن و گسترش آن در ولایت‌های این کشور بود. خواسته اصلی اعتصاب کنندگان کاهش قیمت فراورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل و بنزین اکتان 90 است که حرکت کامیون‌ها و اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها به آن وابسته است. دولت اردن مدعی پایان اعتصابات شد، اما این اعتصابات را میتوان آتش زیر خاکستر توصیف کرد که بار دیگر در آن دمیده شد و به تظاهرات مردمی در برخی شهرهای جنوب اردن منجر شد. در پی افزایش اعتراضات به سوخت در جنوب اردن، سازمان امنیت عمومی این کشور از کشته شدن یک افسر ارشد از نیروهای پلیس خبر داد. این افسر پلیس در جریان مدیریت تظاهرات در منطقه الحسینیه در ولایت جنوبی معان بر اثر اصابت گلوله واقعی به ناحیه سر کشته شده است. سازمان امنیت عمومی در گزارش خود اعلام کرده که علاوه بر این افسر پلیس، برخی افراد دیگر نیز در جریان آنچه مقامات اردنی تحت عنوان خرابکاری غیرقانونی توصیف می کنند مجروح شده اند. معترضان شعارهای علیه خاندان پادشاهی اردن سر داده و خواستار سرنگونی پادشاهی ملک عبدالله شدند. برخی منابع خبری به نقل از شاهدان عینی خبر دادند که دولت اردن برای سرکوب اعتراضات تانک‌ها و موترهای زرهی را به خیابان‌ها آورده است. با شما همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
روزنامه گاردین اسناد جدیدی از جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان منتشر کرد که این جنایت‌ها با حمایت آمریکا انجام شد. گزارش گاردین و برخی از موارد جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان اشاره دارد که شامل بدرفتاری با کودکان، شکنجه اسرا، تخریب منازل فلسطینیان و سختگیری علیه خانواده‌های فلسطینی در ایست و بازرسی‌ها را شامل می‌شود. این گزارش دو نکته مهم دارد. اول اینکه این جنایت‌ها بر اساس شهادت و گواهی عناصر سابق ارتش اشغالگر صهیونیستی به دست آمده و لذا مستند است. دوم اینکه در گزارش گاردین تأکید شده است که آمریکا نیز در این جنایت‌ها شریک رژیم صهیونیستی است، زیرا دولت واشنگتن از خشونت‌های ارتش اشغالگر در فلسطین حمایت‌های مالی می‌کند. با این حال در گزارش گاردین و حمایت‌های سیاسی آمریکا از رژیم صهیونیستی و خصوص در نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 2334 شورای امنیت و همچنین رأی منفی آن در همه نهادها در دفاع از این رژیم اشاره‌ای نشده است. بدون شک اگر حمایت همه جانبه آمریکا و قدرت‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی نبود، این رژیم نمی‌توانست تا این حد با خیالی آسوده مرتکب جنایت علیه فلسطینی‌ها شود. اگرچه اقدام روزنامه گاردین در قالب شکستن سکوت در خصوص جنایت‌های رژیم صهیونیستی اقدامی ارزشمند است، اما مواردی که به عنوان جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها مطرح شده و مراتب کمتر از میزان جنایتی است که این رژیم مرتکب می‌شود. پیش از این شماری از نهادهای حقوق بشری غیر دولتی در گزارش‌های متعددی برخی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را احصا کرده بودند. سازمان عفو بین الملل روز 1 فوریه 2022 در گزارشی بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، ضبط زمین‌ها و ساختمان‌ها، قتل‌های غیرقانونی، انتقال‌های اجباری، محدودیت در رفت و آمدها و جلوگیری از آموزش را از مصادیق نقض فاحش حقوق بنیادین بشری فلسطینیان عنوان کرده بود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. میخواییم که الاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پیکو، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
پدر جان، اینم از دواهایتان، اینم تابلت. فشار خونتان هم شکر خدا امشب خوب.
احساس میکنم یک ذره دلم درد میکنه.
پدر جان، شما هر شب همین حسه دارین. بهتر است که دواهایتان بخورین و خواب کنین. ما باید بروم با کارایم برسم.
به کارایت برسی؟ کدام کار؟ چی کاری مهمتر از ما داری بچم؟
پدر جان، فردا باید برم اداره، باید برم سر کار.
هیچ ضرورت نداره که بری اداره. من حس میکنم فردا حال خوبی ندارم بچم.
هنوز که فردا نشده پدر جان، از کجا میدانی که حالت خوب نیست؟ اینالی بچه خواه نمیکنی، از چه خاطر؟
از این خاطر که دلم درد میکنه. یک تابلت مسکن از خیرت بری ما بده.
پدر جان، مسکن برتون هیچ خوب نیست. شما تکلیف قلبی دارین. تا وقتی مجبور نشدین نباید مسکن استفاده کنین.
خب میفهمم، ولی امشب مجبور هستم که مسکن مصرف کنم. از خاطر که دلم درد میکنه. آخ دلم.
پدر جان من میدانم که خیلی دل درد نداری.
تو از کجا میدانی؟ او آدمی که درد میکشه ما از توم، نه تو. تو چی میفهمی؟
پدر جان، نمیتونم برات مسکن بتوم، چون نمیدونم که راستشو میگی. یعنی
ما که پدرت هستم به تو دروغ میگم؟ ها
پدر جان، اگه دلت درد میکنه همگره میبرم دکتر. خوب است؟ تیار شوین بریم.
هیچ نیازی به دکتر نیست، و هم این وقت شو. مرا یک مسکن ساده، یک تابلت مسکن بریم بیتی، همه رو بخورم آرام میشم.
من نمیدارم که پدر جان، مسکن از چه خاطر میخواین؟ اما ما برتون مسکن نمیتوم. خودتان هم میدنین که این کار نمیکنن. حالی هم بهتر است که زودتر خواب کنین. من کار زیاد دارم پدر جان. شبتون بخیر.
باز که گپی خود زدی. شب بخیر.
پدرم ناجور بود، همه جور ناجوری هم داشت، تکلیف قلبی، شکر خون، مشکل معده، پای دردی و از همه بدتر خلق و خوی خاصی داشت. با هیچ نرسی کنار نمی آمد. از همین خاطر مجبور بودم خودم با تنهایی از پدرم پرستاری کنم.
سلام خانم، وقتتان بخیر.
تشکر برایان. چیزی شده؟
میخواستم راننده جدید شرکت برتان معرفی کنم. لطفا بیا داخل.
سلام خانم، روزتان بخیر.
سلام،
من مارک آنتونی هستم، راننده جدید شرکت. خوشحال هستم که با خودتان همکاری میکنم.
تشکر برایان. کل چیز در مورد شرکت ما برش توضیح دادی؟
بله خانم، بله.
بسیار خوب. خب از همین امروز میتونی کار خودت شروع کنی. اگر کدام سوال یا کاری داشتی میتونی از برایان پرسان کنی.
بله خانم، من حتما این کار میکنم.
میتونی بری، روز خوبی را برات آرزو میکنم.
تشکر از خودتان. روزتان بخیر خانم.
روز شما بخیر.
بچی خوب است؟
امیدوارم همین قسمی باشه که میگی.
راستی لورا، پدرت چطور است؟
رقم همیشه.
در مورد ازدواج خود ما امرایش گپ زدی یا نه؟
خودت که میدنی نظرش درباره تو چی است.
بله، چی بگویم، بازم مثل همیشه هیچ از من خوشش نمیه.
متاسفانه.
ولی خب لورا، من ناامید نمیشم، دست از تلاشم ور نمیدارم.
تشکر برایم.
امروز جلسه بسیار مهمی داریم لورا، با یک شرکت مهم، یادت که نرفتم.
خدای من برایم، تمام دیشب داشتم درباره این جلسه که امروز داریم فکر میکردم. آخه چطور ممکن است که فراموش کنم؟
خب فکر میکنم چند دقیقه دیگه از راه برسن. خب
درست است. جلسه تازه شروع شده بود که پدرم زنگ زد و گفت حالم بسیار بد است و باید هر چه زودتر خودت به خانه برسانی. به همراه راننده شرکت مارک جلسه را به سرعت ترک کردم و به سمت خانه رفتم. خدای من پدر، چی شده؟
نمیدانم، یک دفعه سرچرخک شدم، فکر میکنم فشارم بالا رفته باشه.
خب چرا به شفاخانه تلفن نکردین؟
بهتر است تشویش نداشته باشن خانم. فکر میکنم که اونقدر مال پدرتان بد نباشه.
تو دیگه کی هستی؟
راننده شرکت از پدر جان.
تازه استخدام شدی؟
بله، و همین امروز.
خب جوان خوبی به نظر میرسی.
تشکر از خودتان، لطف دارین.
میگم پدر جان، نکنه بازم نمک خوردی ها؟ حتما فشارت بالا رفته. اینالی به شفاخانه تلفن میکنم که یه دکتر روان کنم.
راستش همیالی اسم میکنم حالیم بهتر شده. حال دنیا سرم چرخ نمیخوره، سرگیجه ندارم.
مرا خود ترساندی پدر.
میدانی وقتی تنها هستم حوصله‌ام در خانه سر میره.
پدر نگو چون حوصله‌ت سر رفته ای کار کردی.
نه واقعا سرچرخک شدم.
میگم مال میخواین چی کنین خانم؟
جلسه را از دست دادم. من نو یک جلسه مهم شروع کرده بودم پدر.
گوش کن لورا، هیچ وقت فراموش نکو کل شرکت از پیسه های محس.
یعنی چی؟ چه ربطی داره؟
هیچی، همی قسمی خواستم فقط گفته باشم. به هر حال مارک همی امروز استخدام شده.
بله بله همی امروز.
باید بفهم رئیس واقعی شرکت کی است.
باورم نمیشه پدر، نمیدنین تا که برسم خانه چه حالی داشتم. نستیک بود سکته کنم.
البته خانم خیلی تشویش خودتو نداشتن.
آه میفهمم، بهتر است بیشتر هوشت به ما باشه دخترم. اگه من میمردم چی میکردی ها؟
پدر چرا نمیمانی یک پرستار برات بیارم؟ این قسمی خیال مام راحت است.
خودت میفهمی که من به کسی اعتماد ندارم. او چند نفریم که آمده بودن خانه ما برای دزدی، نامشان پرستار نیست، دزد است. یادت رفته؟ یک نفرشان نزدیک بود مرا بکشه.
اونا فقط میخواستن به خودت کمک کنن.
کمک کنن؟ اونا یک مش چیاد بودن.
ممنون مارک، تو میتونی برگردی شرکت، من خانه پیش پدرم میمونم.
اگه کدام کار از دستم ساخته است بگو این انجام میتم خانم.
تشکر.
تشکر مارک.
خیلی با اجازتون من میرم دیگه.
خدا حافظ.
روز تون بخیر.
تشکر. با امان خدا. پدرم با بهانه های مختلف سعی میکرد که مرا خانه بکشانه. دوست داشت مدام با او توجه کنم. من تمام وقت خود بر پدرم میماندم، اما حس میکردم داره از دلسوزی من سوء استفاده میکنه.
گوشکو لورا، میخوایم بروم بیرمنگام. باید خانه قدیمی پدرم شانه ببینم و با بیادرم هم گپ بزنم.
شما با این حال روزی که دارین سفر نکنین بهتر از پدر جان.
تو گپ مرا گوشکو، راستش از این موتروان جدید خوشم آمده، بهتر است که با میادم بروم.
نیازی به اونیست پدر جان، من خودم دریوری میکنم.
نه نه نه، نکنم میخوای مرا بکشی.
چی؟
من اصلا به موتروانی تو اطمینان ندارم.
پدر ولی من دریور خوبی هستم، موتر دارم.
دریوری در شهر با جاده فرق میکنه، بهتر است با موتروان شرکت خودت بریم که چند روز اونجا میمانیم، باز پس بر میگردیم خانه. من خوش دارم خانواده خود یک دفعه دیگه ببینم.
پدر جان منظور چی است که یک دفعه دیگه ببینم؟
ای بچه، دنیا ده کسی وفا نمیکنه. احساس میکنم بر روزهای آخر عمرم نزدیک شده.
پدر پدر باز شروع کردی تو. نام خدا خود جور تیار هستی، از مام که ده سالم تری. فقط باید خوش خود بگیری، قدر نمک نخوری، همین.
غذای به نمک خوب مزه نمیتنه.
پدر سعی کن که به بینمکی عادت کنی.
من 70 ساله شدیم، چه قسمی میتونم عادت کنم؟
خدایا خدایا، گپ زدن با خودت هیچ فایده نداره. پدر شما فشار خون دارین، نباید نمک بخورین. خواهش میکنم ازتان، من ازتان خواهش میکنم موشتان باشه.
لورا لورا مطمئن باش، من از فشار خون بالا نمیمرم.
خدای خدا،
میدانی لورا اصلا خوش ندارم که من در شفاخانه بمرم.
باز شروع شد.
گوش بدی، اینا وصیت‌نامه های من است.
پدر من وصیت‌های خودت میدانم. خوش نداری در شفاخانه بمری، خوش نداری برای دستگاه تنفس وصل بشه، کلش میدانم.
خوش ندارم لوله ددانم بفرستن، وحشتناک است.
میدانم پدر میدانم، خواهش میکنم، لازم نیست هر روز وصیت خود برم تکرار کنی.
خوب است. هوشت باشه. من خوش دارم در شهر خودم دفن شوم. پیش پدر و مادرم.
پدر؟ اگه من نبودم با کی وصیت میکردی یا؟
منظورت چی هست؟
خب شاید من زودتر از خودت مردم. این قسمی که پیش میره هیچ بعید نیست.
نه نه، تو جوانی، چرا باید زودتر از من بمری؟ من هزار تا ناجوری دارم.
ربطی به این گپا نداره پدر جان. فردا همراهی راننده گپ میزنم که بر سفر آماده باشه.
خوب است. شاباش شاباش. من از امتا و تابلت های مسکن یک دانه بچه.
ای خدا پدر جان، مسکن برد نمیتو.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. امیدواریم امروز را به خوبی شروع کرده باشین، لحظاتتان به شادی و سرور سپری شده باشد و با شنیدن نشرات ما اوقات باقی مانده روز را بهتر و مفیدتر سپری کنیم. روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه می کنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
یلدا نشب که ماه دلارای کابل است، ماه تمام در دل شبهای کابل است. از پشت ابر نه که این برقع سیاه، با استراب محو تماشای کابل است. به نام خدا، به نام او که شب و روز را آفرید. سلام 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 به عصر، سلام به شب یلدا، البته پیشا پیش، و سلام به شما عاشقان بیدل، شما جوانان سرشار از شور زندگی. یکی از زیباترین ایستگاه های سال رسیدیم، به ایستگاه شب یلدا، به ایستگاه مهربانی و بلندترین شب سال. یلدایتان زیبا و خاطر انگیز است.